سلام شنوندگان گرامی، خالد مفتون هستم، میزبان برنامه امروز گفتگو شنود رادیو آشنا صدای امریکا. موضوع مطرح بحث امروز ما بار دیگر گفتگوهای صلح با گروه طالبان و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور است. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای رونده مصالحه افغانستان، پس از پایان هفتمین دور گفتگوها با نمایندگان گروه طالبان در دوحه، پایتخت قطر، گفت که در چهار موضوع که شامل مبارزه بر ضد دهشت افغانی، خروج قوای بین‌المللی از افغانستان، آغاز گفتگوها میان افغانها و آتش بس با گروه طالبان به پیشرفت دست یافته است. آقای خلیلزاد همچنین ابراز امیدواری کرده که تا قبل از اول سپتامبر سال جاری توافق صلح با گروه طالبان نهایی شود. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده نیز در جریان سفرش به کابل خواهان توافق نهایی با گروه طالبان قبل از اول سپتامبر شده بود. در برنامه امروز دو مهمان داریم: دکتر مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی، و آسیب الکوزی، تحلیلگر سیاسی و رئیس بخش گزارش دهی افرادگرایی در صدای امریکا مستقر در شهر واشنگتن دی سی. آقای الکوزی، خوش آمدید به برنامه ما.
تشکر آقای مفتون.
بیروانی، با در نظر داشته اصالات مقام های امریکایی، به نظر شما تا چی اندازه واقع بینان است که ما شاید یک توافق صلح با گروه طالبان قبل از اول سپتامبر باشیم؟
خب اگر بس از ای باشه که یک توافق همه جانبه به میان خواهد آمد، فکر نکنم تاریخ اول سپتامبر یک تاریخ واقع بینانه باشه. اما اگر قرار باشه که تنها مسئله حضور اساکر امریکایی باشه و به یک توافق برسند، این مسئله ای واقع بینانی است. اما اگر قرار باشه که مذاکرات بین افغانی صورت بگیره و بعدا امو چهار شرطی که نماینده خاص امریکا داره، او چهار شرط همش شرایط همش برآورده شوه، فکر نکنم تا اول سپتامبر گروه درگیر به کدام موافقه برسند.
بله، طالبان با امریکایی‌ها، با مقام‌های روسیه، چین، پاکستان مذاکره کردن و هنوز هم وارد مذاکره هستند. ولی گفتن که حتی اگر تاریخ خروج قوای بین‌المللی از افغانستان مشخص شوه، اونا حاضر نیستن که با حکومت افغانستان به نفع حکومت گفتگو کنن. فکر میکنین که این موقف گیری تند طالبان اثر منفی بالای روند مذاکرات صلح خواهد داشت یا خیر؟
ببینین، در انگلیسی یک مسئله به نام بارگنینگ میباشه که همیشه جنایی که با هم در مذاکرات میباشن، کوشش میکنن که موقف نسبتاً موقف داشته باشن که انعطاف پذیری نشان نتن در اوائل. این یک اصل است در مذاکرات. اگر ما با گذشته بریم، حزب برهبری حکمتیار صاحب هم میگفتن که تا زمانی که یک عسکر خارجی در افغانستان حضور داشته باشه، با حکومت افغانستان مذاکره نمیکنه، با گروه درگیری دیگه در افغانستان مذاکره نمیکنه. امروز ما میبینیم که آقای حکمتیار در افغانستان آمدن، بایس یک شهروند زندگی میکنن، فعالیت های سیاسی دارن. مسائل در مذاکرات طبیعی است که هر دو گروه همیشه شرایطی را مطرح میکنن که رسیدن به او خیلی دشوار میباشه، اما بعدا انعطاف پذیری نشان میدن. یکی گپای برای مردم عام است که در تلویزیون ها ما میشنویم، در رادیو ها ما میشنویم، در بیانیه های نو میشنویم، و یکی پشت درهای بسته است که محاسبات خود را دارن، با هم بحث میکنن، انعطاف پذیری نشان میدن. این دو مسئله باید مد نظر گرفته شد.
ولی یک طرف قضیه حکومت افغانستان است که از 18 سال به این طرف مستقیم وارد جنگای خونین و مرگبار با گروه طالبان بوده. حکومت افغانستان که یک شخصیت حکمی پرنفوذ و دارای قوی قهریه است، اینو از خود انعطاف نشان داده. صدها طالب زندانی را رها کردن و گفتن که بدون هر گونه قید و شرط ما حاضر به مذاکره هستیم. فکر نمی‌کنین که این گونه موقف‌گیری طالبا در مقابلش نرمش از سوی حکومت طالبا را موقفشان برجسته‌تر بکنه در روند مذاکرات؟
طبیعی است. طالبا به نظر ما و بسیاری از متخصصینی که مسائل افغانستان را تعقیب میکنند به این نظر هستند که اونا فکر میکنند که در مسئله افغانستان فعلا برنده هستند، چون هم از طرف حکومت افغانستان در مقابلشان انعطاف پذیری نشان داده میشه و هم گروه های خارجی که در افغانستان داخل هستند اونا هم تا حد انعطاف پذیری نشان میتن در مقابل طالبان. اما چیزی که مهم است است که مسئله عمده و مهم مذاکرات بین الافغانی است و افغانستان من حیث دمو انگلیسی که میگن ستیت یا من حیث یک دولت مجبور است که یک سلسله انعطاف پذیری نشان بده، به خاطر از اینکه توقعی که از افغانستان من حیث یک حکومت میره، من حیث یک ستیت میره، او توقع از طالب نمیره. طالب در آخر روز یک گروه به اصطلاح انسرجن یا یاغی است که در مقابل حکومت افغانستان، در مقابل دولت افغانستان سلاح برداشته و مبارزه میکنه. بنابراین توقعی که از یک دولتی که برای مردم انتخاب شده او رقم توقع از طالب نمیره، بنابراین طالب خود مسئول احساس نمیکنه در این مسئله و حکومت افغانستان هم مسئله عمده که پیش رو داره این انعطاف پذیری را که نشان میده. فکر نکنم تنها به شکل از اشکال، فکر نکنم که ضعف افغانستان نشان بده یا ضعف حکومت افغانستان نشان بده. در مذاکرات این مسئله طبیعی است، انعطاف پذیری نشان میده، نرمش نشان میده، اما بعضی خطای سرخ است، خطای قرمزی است که هم افغانستان بارها بالوی تاکید کرده که از او تیر نمیشه و هم جامعه جهانی که در افغانستان داخل است اونا هم بالای تاکید کرده.
یکی از خطوط سرخ که شما مطرح کردید موضوع آزادی بیان است، آزادی فعالیت گروه های سیاسی است، حقوق بشر است که در دوران حاکمیت گروه طالبان، در رژیم طالبان همه چیزا به شکل اشکال سرکوب شده بود. فکر میکنین که طالبان در 18 سال گذشته تغییری در افکارشان، در طرز دیدشان آمده باشه که اگر در قرار باشد در حکومت شریک شوند و یا حکومت بگیرند این پدیده های نوی که در افغانستان حال در حال نهادی نشدن است قبول کنند و بپذیرند؟
خب طالب امروزی با طالب دهه 90 فرق میکنه و اگر فرق هم نکنه، اگر تغییر هم نامده باشد در طرز فکرشان، در طرز دیدشان، مجبور هستند خود را تغییر بدن، چون افغانستان، جامعه افغانستان، جامعه فعلی افغانستان، جامعه دهه 90 نیست. در افغانستان یک سلسله تغییرات مثبتی به میان آمده، مردم باسوادتر شدند، مردم دسترسی به علم و دانش دارند، مردم دسترسی به سوشال میدیا یا رسانه اجتماعی داره. یک مسئله کوچکی که در یک قریه در افغانستان رخ میده در مدت چند ساعت به تمام افغانستان نشر میشه و اگر قرار باشه که طالب از زور استفاده بکنه، زورگویی بکنه، او اصر زورگویی رفته به نظر من، چون یکی خوب جامعه جهانی در افغانستان داخل است و یک ترس دیگه که از افغانستان متوجه جامعه جهانی هستن و اینا ایرا درک میکنن این است که اینا نمیخواین که افغانستان دوباره به قبل از 2001 برن، یعنی طالبا اونجا یک حکومت مرکزی را به میان بیارن و بعدا به گروه تروریستی جا بتن و او گروه تروریستی تهدید به جامعه جهانی، به جامعه غرب متوجه بسازد. بنان این همه مسائل با در نظر داشت، این همه مسائل اگر طرز فکر طالب را ببینیم، اگر بخواه یا نخواه باید تغییر کرده باشه، چون جامعه افغانستان تغییر کرده، جامعه افغانستان دیگر جامعه 1990 و قبل از 2001 نیست.
آقای الکوزی، مردم افغانستان در جریان سالهای 1990 بعد از اینکه حکومت به حمایت روسیه سقوط کرده، حکومت مجاهدین آمد به تعقیب حکومت طالبان، مردم افغانستان به صورت کل حداقل کسایی که در شهرها زندگی میکردند خانه آنچی نبودند که بالاشان تحمیل شد. حالا اگر طالبان با یک ایدئولوژی توأم نشد کرده از دین آمده باشند و دوباره بخواهند تحقق بتن آنچه را میخواهند. مردم افغانستان در مقابل خشونتی که از طالبان دیدن و به شکل پراگنده فعال هستند. چطور میتونه مردم افغانستان جلو خشونت بعدی از اونها رو بگیره؟ از جمله مثلا موضوع شما رسانه اجتماعی رو گفتید که یک موضوع در یک نقطه افغانستان صورت میگیره، تا لحظات بعد همه خبر میشن. قطع اینترنت در چنین حالت مردم چی میتونه داشته باشه، به خصوص زمانی که قوای بین‌المللی از افغانستان بیرون شده باشه؟
ببینین، من فکر نکنم که جامعه جهانی به رهبری امریکا این بار افغانستان را به شکل ترک بکنن، مثل که بعد از خروج نیروهای شوروی ترک کردن، چون سرگذشتون را دیدن، تجربه کردن که سرانجام ترک کردن افغانستان چی است. در دهه 80، اواخر دهه 80، وقتی که قوای جماهیر شوروی در آغاز دهه 90 از افغانستان برآمدند، جنگ داخلی صورت گرفت. جنگ داخلی باعث ازی شد که طالبان به میان بیان. بعد از به وجود آمدن و به میان آمدن طالبان 4-5 سال در افغانستان حکومت کردند و سرانجام به گروه های تروریستی به شمول القاعده در افغانستان جای دادند و از اوجه بالای شهرهای مثل نیویورک و پنسیلوانیا و واشنگتن دی سی حملات تروریستی صورت گرفت. بنابراین یک درک وجود دارد در قبال افغانستان در میان جامعه جهانی که افغانستان را نمیتوان به شکل 1989 ترک گفت. به شکل از اشکال جامعه جهانی تا چند دهه دیگه در افغانستان حضور خواهد داشت، حضور ملکی خواهد بود و محدوداً حضور نظامی هم خواهد داشت. اگر فرض بکنیم که تمامی اساکر امریکایی و تمامی اساکر ناتو یکدم از افغانستان میبرایند و افغانستان ترک میگن، به این معنی خواهد بود که اونا عبرت از حملات تروریستی 2001 نگرفتن و دوباره میخواین که از اون مسیری که تیر شده بودن دوباره باز تیر شوند و افغانستان بگذارن که یک حکومت بیاید که بعدن زمینه مساعد بکنه با گروه های تروریستی و تندروی که میتوانه برای امنیت غرب تهدید متوجه بکنه.
یکی از مسائلی که در روند گفتگو همیشه مطرح شده این است که حکومت افغانستان میخواهد که طالبا، گروه طالبا شریک قدرت باشن یا از طریق تفاهم و توافق و یا از طریق انتخابات. برعکس طالبا، قسمی که قبلا گفتم، اونا ظاهرن به گونه به نظر میرسه که اونا میخواهند که قدرت خودشان بگیرن و به تعقیب از او تشخیص بدن که کی در چه موقعیت قرار داره، باید به اونا هم حق بدن. با در نظر داشت قوت نظامی که دو طرف داره، هم حکومت افغانستان و هم طالبا، فکر میکنین که حکومت افغانستان در نهایت آزاد شده که قدرت به گونه به گروه طالبا تسلیم کنه یا ای که یک تفاهم صورت بگیره که انتخابات شود؟ طالبا انتخابات در افغانستان میخواین یا خیر؟
ببینین، همیشه تمرکز بالای کامیابی نسبی طالبا میشه. در طول 18 سال اخیر تلفاتی را که طالبا دیدن، تلفاتی را که حکومت افغانستان دیده، به مراتب بیشتر طالبا هم دیدن. دونست که طالب هر روز مبارزه میکنه و هر روز جنگ میکنه و هر روز مقابله میکنه در مقابل حکومت افغانستان با نیروهای خارجی و هیچ تلفاتی نداره. همین خستگی که در بین افغانها دیده میشه، افغانای عام، و همین خستگی که در بین قوای ملی امنیتی افغانستان دیده میشه، عین خستگی در بین طالبان هم دیده میشه. ما شاید آتش بس بودیم در روزهای عید و راپورا میگه که در اون وقت هم یک ترسی که طالبا داشتی بود که نمیخواستن کسای پایین رتبهشان در شهرها دسترسی به اون امکاناتی که دیگه شهروندای افغانستان داره داشته باشه، لذت به اصطلاح عام صلح را ببینه، و نمیخواستن که اصلا بپاشه قویشان، نظمشان بر هم بخوره. یک ترسی که وجود داشتی بود که اونا میفهمیدن که اساکر پایین رتبهشان، کسایی که جنگ میکنن، اونا خسته شدن از جنگ. به هزارها، به ده ها هزار، امکان داره از 100 هزار زیادتر طالب کشته شده باشه دی طول 18 سال اخیر. وقتی که بنبست میگیم، بنبست به این معناست که فعلا یک درک وجود داره از جنگ افغانستان که نه حکومت افغانستان و نه طالب از طریق زور و از طریق امکانات نظامی برنده جنگ شده میتونه. بنابراین یک راه حل سیاسی را باید جست و باید پیدا کرد که در نتیجه او به یک تفاهم برسیم که همگی خود را در حکومت افغانستان ببینند، در ساختار حکومت افغانستان ببینند. طبیعی است که طالب فعلا فکر میکنه که برنده این جنگ است تا یک حد، چون تلفات وارد میکنه در جنگ ها و یا، اما اگر مسئله بارگنینگ دوباره پس بریم که من قبلا برش اشاره کردم، همیشه موقف گیری های بسیار شدید را گروه های درگیر موقف گیری می داشته باشن و میگن که ما از الف و ب و ت تیر نمیشم، این خط قرمز ما است، اما پشت درهای بسته باز این انعطاف پذیری نشان میدن برای عوام. مثلا ما باز میگم مثال حکمتیار صاحب، حکمتیار صاحب در اوایل گفته بود که یک عسکر خارجی هم در افغانستان باشه و نه در افغانستان میایه نه در افغانستان باید یک شهروند زندگی میکنه و مبارزه خود ادامه میده. فعلا ده ها هزار عسکر امریکایی و عسکر ناتو در افغانستان است و جناب حکمتیار صاحب فعالیت های سیاسی دارن، باید یک شهروند در افغانستان زندگی میکنه.
ولی فکر میکنین که طالبا حاضر به برگزاری انتخابات شود، در انتخابات سهم بگیره، اونا برد خود میبینن، اگه برد خود نبینن در انتخابات چرا وارد انتخابات شوند؟ آنچه شما گفتین در جنگ تا اندازه دست بالا پیدا کرده، در مذاکرات دست بالا پیدا کرده.
خب یک مسئله که متوجه حکومت افغانستان هم میشه ای است که حکومت افغانستان بدبختانه در این 4-5 سال اخیر که امکانش هم بود و میتونست که تمام منابعی که در دسترسشان است در وصف ازی خرچ بکنن که یک سیستم انتخاباتی را به میان بیارن که مردم بالای او اعتماد داشته باشه. طالب میتونه که استدلال بکنه که خب میرم انتخابات، اما کی تضمین میکنه که در انتخابات جل نخواد بود؟ کی تضمین میکنه که انتخابات دستخوش دسا نخواد شد؟ حکومت افغانستان مسئولیت داشت و مسئولیت هنوز هم داره، رهبرایی که در رأس حکومت قرار دارن که یک سیستمی را به میان بیارن که نه تنها مردم بالای اعتماد داشته باشه، بلکه کسایی که انتقاد میکنن که گویا سیستم انتخاباتی افغانستان پر از جعل است یا به شکل از اشکال شفاف نیست، او انتقادها را باید غمش بخوره، ورنه مشکلی که به میان خواد آمدی خواد بود که طالب خواد گفت که سیست ما انتخابات میکنیم، اما ما انتخاباتی که برابری حکومت افغانستان باشه قبول نداریم، چون در گذشته ها دیدیم که مثال های متعدد بود که ادعای تقلب شد.
آقای تشکر، آقای الکوزی با چندین بار همکار ما تلاش کرد که امرای مجیب رحمان رحیمی سخنگوی رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی تماس بگیره، ولی متاسفانه تماس ما برقرار نشد. ولی قبل از اینکه سوال بعدی رو متوجه بسازم، یکی از نگرانی های محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را میشنویم که در روز تعلیف کمیشنرهای جدید کمیسیون های انتخاباتی بیان کرد.
با توجه به اشتباهات و تخطی های گذاشته میخوام کمیشنران محترم را و چند موارد متوجه است. وضاحت کامل باشد که قانون جزای افغانستان سر اعضای محترم تمام کمیسیون ها و تمام کارمندان دو کمیسیون تطبیق می شود. طبق قانون انتخابات هیچ عضو هیچ کمیسیون حق ندارد که به یک حزب سیاسی بار باشد. ارتباطاتتان به احزاب سیاسی که قبلا به یک تعلق داشتید از این موضوع قطع
و امیر قم عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی چندین بار از جمله امروز نگرانی خود در مورد احتمال تقلب های سازماندهی شده در انتخابات بیان کرد. بین که کلیپ هم بشتیم باز سوال از شما مطرح میکنیم.
تکرار نو انتخابات سال 2014 ریاست جمهوری یک فاجعه است که جبرانش باز توانش مردم افغانستان نداره. حال که او را رقم تعریف و تفسیر بکنن کی قربانی داد کی قربانی نداد دور میگذاریم، قضاوتش باز نزد مردم افغانستان. اما تکرار همچنین تجربه به این معنا که در یک جای در یک محل مردم برن با قبول خطر یک نفر یک رای بده به او حساب شوه و همونطور حساب شوه که در او صندوق رای گذاشته شده و در یک جای دیگه 3 نفر کارمند انتخاباتی بشینن و 2 نفر هم از اونا نظارت کنن 500 رای به یک صندوق بیارن. این تجربه بسیار تلخیست که بوده. همه ادارات افغانستان در جایی که مسئولیت دارن برای حمایت از انتخابات سهم خود بگیرن، اما هیچ نوع مداخله به نفع یک کاندید یا به علیه یک کاندید نداشته باشن. این نکته بسیار مهم و اساسی است.
آقای الکوزی، شما موضوع انتخابات افغانستان را من از ژورنالیست خبرنگار در افغانستان همیشه تعقیب کردین از نزدیک. ادعای تقلبی که موجود بود مخصوصا انتخابات سال گذشته در پارلمانی افغانستان و انتخابات 2014 ریاست جمهوری که منجر به ایجاد حکومت وحدت ملی شد، حکومت فعلا ظاهرا 50-50 بین 2 رهبر سیاسی در افغانستان تقسیم است و اعضای کمیسیون های انتخابات و شکایت انتخاباتی توسط امی 2 رهبر که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه انتخاب شدند، ولی اینا کسایی هستند که بیشتر از هر کس دیگر نسبت به شفافیت انتخابات نگران هستند. اصل گپ در چی است؟ چرا اینا اینقدر نگران هستند که همه چیز در اختیار خودشان است؟
ببینین، در مسئله انتخابات خصوصا در مسئله افغانستان بحث عمده این است که کیها خلاف ورزی کردن، کیها در انتخابات دخیل بودند، بی نظمی بود، بی نظمی های گسترده بود، خلاف ورزی های گسترده بود، تخلف بود، یا مسئله ای است که سیستم وجود ندارد. وقتی که در عدم حضور یک سیستمی که فعال باشه، کار بکنه، شفاف باشه، عدم سیاسی باشه و آری از مداخلات سیاسی باشه، از مداخلات اشخاص نفوذی باشه، یک سیستم وجود داشته باشه، این هم مسائل همش خود به خود حل میشه. مشکلی است که وقتی 2 گروه مخالف سیاسی با هم برقابت میرن در انتخابات و سیستم وجود نمی داشته باشه که تضمین انتخابات شفاف را بکنه و امکان تخلف برای هر دو مهیا باشه، هر دو از او استفاده میکنه. این مسائل مسائل بسیار بنیادی سیاسی است که گروه های سیاسی به خاطر رسیدن به قدرت اگر امکانات داشته باشن و خلاف ورزی بکنن به خاطر رسیدن به یک مقصد، مقصد والایی که اونا بر خود تعریف میکنن، اونا از هر راه استفاده میکنن، از هر راه ممکن استفاده میکنن. بنابراین مشکل این است که گروه برهبری الف و گروه برهبری بی یا بی در انتخابات دست زدن، دسته جور کردن، سازماندهی کردن. مسئله ای است که سیستم وجود نداره و در عدم حضور سیستم هر گروهی که زمینه برش مساعد شوه در انتخابات تقلب بکنه، تقلب میکنه.
ولی سیستم در نهایت حکومت افغانستان است، وظیفه حکومت افغانستان است که چنین سیستم به وجود بیاره. چرا تا حال به وجود نوردن؟
چند مسئله است. مسئله عمده بی‌اعتمادی بین 2 تیم بود. 2014 حکومتی که با میان آمد در نتیجه مذاکرات با میانجیگری وزیر خارجه ازبقی آمریکا یک حکومت بود که بنایش به بی‌اعتمادی مانده شده بود. ما سالها دیدیم که هر 2 تیم با هم مخالف بودن. یک تیم یک نفر معرفی میکرد، تیم بعدی میگفت که مورد پسند من است، تیم بعدی نفر را معرفی میکرد، تیم قبلی میگفت که مورد پسند من است. وقتی که 2 تیم مخالف سیاسی با هم در حکومت یک جا میشن، از او باید توقع زیر نداشته باشیم که هر 2 یک سیستم شفاف انتخاباتی را با میان بیارن، چون سیستم شفاف انتخاباتی زمانی با میان میاد که در بین هر 2 اعتماد وجود داشته باشه. وقتی که تیم برهبری دکتر صاحب اشرف غنی کمیسیون را جور میکنه و اعضایش را تعیین میکنه، تیم برهبری دکتر صاحب عبدالله میگه که نه، مورد اعتماد ما نیست، مورد قبول ما نیست، چون کسایی هستند که شما بالاشون نفوذ دارین، داینده از اون نفوذتان استفاده میکنین به نفعتان و در انتخابات باز بی نظمی با میان میاد. و همین شکل کسایی را که دکتر صاحب عبدالله معرفی میکنه، تیم دکتر صاحب اشرف غنی میگه که اینا مورد قبول ما نیست، چون اینا گرایش دارن به یک طرف یا به طرف دیگه. بنان مسئله به نظر من نمیفهم که چقدر واقع بینانه خواهد بود برای انتخابات بعدی که افغانستان منتظرش است. فکر کنم که اگر ملل متحد یا یک جنای سیوم دخیل شود، چون فعلا بیعتمادی به اوجش رسیده و بیعتمادی به حدی است که هیچ تیم بالای تیم دیگه اعتماد کرده نمیتونه، اگر جامعه جهانی دخالت بکنه، ملل متحد بگوید که ما تمام کمیشنرها را خودمو خارجی میاریم و خودمو انتخابات براتون برگزار میکنیم، به شرطی که حکومت بعدی که در نتیجه انتخابات میاد اولویت کاریشی باشه که هر دو کمیسیون انتخاباتی را مستقلانه به شکل شفاف به شکل منظم به میان بیاره و تضمین از این را بکنه که انتخابات بعدی که در 2024 پیش روی داریم، اگر تا اون وقت همین سیستم دوام بکنه، یک انتخابات مشروع شفاف و عاری از تخطی باشه. فکر کنم که یک راه حلی باشه،
ولی خو از یک جهت مستلزم تغییر در قوانین انتخابات است و موضوع بعدی است که نفوذ خارجی را در افغانستان بیش از حد شاید جلو بده که یک وسیله باشه برای طالبا که بگوین که آقا حکومت شما را خارجی تعیین میکنند نه آرای مردم. حضور دو نفر،
هدف ما از خارجی، هدف ما یک سازمان بود، سازمان ملل متحد، در افغانستان هم شمولیت داره. من نمیگم که باید بریتانیا بره در افغانستان سیستم انتخاباتی افغانستان را جور بکنه، یا آمریکا بره و یا به این شکل هند بره یا کدام کشور دیگه بره. سازمان ملل متحد، خود افغانستان هم در اونجا نمایندگی داره. به خاطر چون یک حالت استرار است فعلا در افغانستان و افغانستان توانایی هضم یک انتخابات گدوات دیگه را نداره، نه امو اعتمادی که بالای سیستم انتخاباتی وجود داشت و تا حد زیاد خدشه‌دار شده و مردم به اعتماد شده و افغانستان بیشتر از هر وقت دیگه به یک نظام مشروع نیاز داره و وجود نظام مشروع برای حکومت افغانستان در دراز مدت هم بسیار مفید است، چون اگر قرار باشه که با طالبا مذاکرات بین الافغانی بکنه، باید از یک موقف قوی تر بیاید و موقف قوی تر زمان به دست میاره که مشروعیت داشته باشه و حکومت برای مردم تشکیل شده باشه.
بسیار مختصر، 4 عضو بین المللی که در کمیسیون ها از حق رای برخوردار نیستن، فکر میکنید که اینا تاثیر داشته باشه به خاطر جلوگیری از سازماندهی تقلبات گسترده در انتخابات؟
یک مسئله است به نام پرسپشن میگن در انگلیسی،
طرز دید.
امی وقتی که درباره یک مسئله یک شک پیدا شد، یک پرسپشن پیدا شد، او که باز ده ها بار کوشش هم شود که او مسئله رو حل بکنیم، او مسئله به مشکلی که باید حل شود حل نمیشود. فعلا پرسپشن یا طرز دید در قبال سیستم انتخاباتی در افغانستان است که شفاف نیست و هرچی زودتر و هرچی مؤثرتر حکومت افغانستان در این بخش کوشش بکنه که مسئله را حل بکنه، به مو اندازه در دراز مدت به نفع افغانستان است و میتونه افغانستان را یک موقف قوی ببخشه. و چون باز هم میگم که مشروعیت حکومت افغانستان بسیار مهم است در مذاکرات بین الافغانی، اگر حکومت افغانستان از یک موقف قوی تر بیاید بگوید که من رای مردم، میلیون ها رای مردم دارم، به نمایندگی از میلیون ها مردم حرف میزنم، موقفش قوی تر خواهد بود نسبت به این که بگوید که من حکومت هستم.
تشکر آقای ولکوزه که در برنامه امروز گفتگوشنیده رادیو آشنا صدای آمریکا با ما سهم گرفتین. تلاش کردیم که مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی، را با خود داشته باشیم، ولی با وجود تماس‌های مکرر موفق به تامین تماس نشدیم. از حضور شما شنونده هم یک جان سپاس. تا برنامه بعدی، خداوند یاد و مددگار همه شما.
امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای